길에 뭐 허이쇼래요 허이쇼래요 눈도모래래래래래래래래래래래래 바다리에 뭐 허이쇼래요 허이쇼래요 어둠 좋아래 바베리는 허이쇼레이존 허이허이쇼레이존 아사미샤 레레레레레레레레 네바베로 허이쇼레이존 허이허이쇼레이존 Pero parda, 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 parda. The swampur kizeng la shorei joim. Alo jagezuga la brini. Alo jagezuga la brini.
الان بیشتر دانشایی که ما در اختیار داریم رابطه ما با چیستیان رو مشخص میکنن. هم اون دانشایی مانند فیزیک و شیمی اینها که علوم تجربی هستن و همین علوم انسانی که الان ما باشن سرکار داریم تمام تعینات رو برای ما توضیح میده. اما پشت پرده که هستی در همه جا باعث وحدت اینهایه او توصیف نمیشه. ولذا ارتباط این پدیده ها با خدا قطع میشه که حقیقت هستی هست. ما این پدیده ها را به صورت متکثر و برش خورده از همدیگه میبینیم. به همین خاطر در دنیای زندگی میکنیم که برای ما معنوس نیست. جانمان تأمین نمیشه چون روح ما غذای دیگری میخواد. ما از مجرای حس چیزها را مشاهده میکنیم ولی این حس داده های خوش در اختیار جان آدم قرار میده. جان جهان آشنایی و وجود را میشناسه و این چیستی ها طعم وجود را نمیدن چون که ما در مشاهدات علمی و حسی خودمان اون ما بعد طبیعه را نمیبینیم، فقط طبیعت را گزارش میکنیم. جان ما از این گزارشات به تنگ میاد و به تعبیر ابن سینا جان ما از جهان دیگه ای آمده و لذا از فراز فرودهای این عالم ماده عبور میکنه، هیچی اغنا نمیشه تا وقتی که برگرده به اونجا. بازگشت به جان جانان هست که جان را به آرامش میرسانه. لذا انسان همیشه مانند بیگانه در این دنیا زندگی میکنه. وقتی به از بیگانگی در میاد که به جان جهان برسه، که همون جان جهان دوش کجا بوده یا جان جهان دوش کرا بوده، نه غلطم در بر ما بوده، آه که من دوش چسان بودم، آه که تو دوش کرا بوده. یعنی اون پیوستگی وقتی که به سراغ انسان بیاد انسان معنی پیدا میکنه، بعد اون وقت لذت پیوستن با حقیقت هستی رو متوجه میشه و الا انسان در غربت به سر میبره. و این غربت ها برای ما در حقیقت تمدن سازی نمیکنه.
Oh
جهان شرق و جهان غرب در همینه. غرب را افراد زیادی از 3000 سال پیش آمدن توصیف کردن. مثلا فرض کن از دیگه 2600-700 سال پیش پلوتارخ آمده راجب غرب ارز کنم که تاریخ نویسی کرده، انسان غربی رو تشریح کرده. در تشریح ایشان انسان غربی انسان بیگانه از خودشه. جهان غرب جهانی است که تک ساحتیه، تک بودیه. یعنی بود ماده رو میفهمه اما بود معنا رو نمیگه. اما جهان شرق دو تا ساحت داره، هم بود ماده رو میفهمه هم بود معنا رو. به همین خاطر ما در علمان هایی که از ادوار باستان باقی مانده، حتی ملت های دیگر خواستن ایران را تشریح کنند، مانند اون پیکره ای که به زبان هیروگلیف مصری ها تندیس کروش را آرامش داده آراستن یا داریش را، و بعد اون پیکره را پیرستن در موزه ایران باستان نگهداری میشه، سر اون پیکره گم شده ولی تنه باقی مانده. اون خطوط هیروگلیفی که مصری ها نوشتن و این هدیه کردن به دولت هخامنشی الان تو موزه ایران باستان هست. اون چه که از اون بفهمیم این است که انسان ایرانی از دیدگاه مصریان داره دو بود بوده، یک بود مادی و اقتدار مادی، یک بود معنوی. و به همین خاطر در اون پیکره هایی که الان در مرو دشت و ارز کنم که در مرغاب اینها باقی مانده، در اون کنار قبر کوروش اینها پیکره هایی که باقی مانده، انسان ایرانی را به گونه ترسیم میکنه که دو بال به سمت زمین دارن، دو بال به سمت آسمان. یعنی هم خاستگاه زمینی داره انسان ایرانی، هم خاستگاه معبد و طبیعی داره. و بعد دو شاخ دارن. مثلا الان تصویر از کوروش مصری ها ساختن، دو تا شاخ دارن. شاخ به معنای قرن یعنی قدرت، شاخ یعنی قدرت، یکی شرقی یکی غربی. ولی انسان تک شاخ بشه انسان غربی. اسکندر مقدونی تک شاخه. اصلا داستان اون موجودات تک شاخ مال غربیه، ولی در ایران اون اسطوره ها شکل پیدا نکرده. انسان ایرانی همیشه هم قدرت شرقی داره هم قدرت غربی داره، هم زمینی داره هم آسمانی داره. او تندیس های باقی مانده به ما ایره میگن. ولی زا در اون خوابی که دانیال دیده و در سفر دانیال در تورات باستاب پیدا کرده، این قضیه هم به دوران اسارت بابلیه، از کنم یهودی ها مربوط میشه. تدوین تورات به وسیله عزیر در اسارت بابلی که نزدیک 70 سال طول کشیده اتفاق افتاده. در اونجا سفر دانیال تو داخل تورات آورده شده، دانیال در اونجا حضور داشته. و بعد با فتحی که کوروش از بابل داشت و درهای بابل را تونست باز کنه بدون اینکه کشتاری اتفاق بیفته، به یهودیان اجازه داد که اگر خواستن به اورشلیم برگردن، اگر هم خواستن در ایران زندگی کنن. و دانیال آمد در کنار کاخ هخامنشی، الان هم قبر ایشان در شوشه، یا در دانیال شوش همیشه بهش میگه. خب این دانیال یه خوابی دیده قبل از اینکه سرنوشت هخامنشیان به پایان برسه، این خواب رو دیده، در اون سفر آمده و اون وقایع حمله اسکندر مقدونی به ایران بعد این وقایع واقع افتاده. ولی در اون خواب میگه که من گوشه دیدم که از شرق آمد و همه جهان را تصرف کرد، و بعد گوشه رو دیدم که از غرب آمد. این گوشه اولی دو شاخ، اما گوشه بعدی که از غرب آمد تک شاخ بود، زد این گوشه دو شاخ را از بین برد. این زمان گذشت، شاید نزدیک 70-80 سال بعد، شاید هم بیشتر. این واقعه با حمله اسکندر مقدونی به ایران و از بین بردن حاکمیت هخامنشیان شکل گرفت که گوچ تکشاقی آمد، گوچ دوشاقی را که از کنم هم دنیا را قبول داشت هم عقبا را قبول داشت، انسان را در دو بعد وجودیش به بحث می‌نشست. ولی غربی ها در زمان اسکندر مقدونی تک ساعتی زندگی می‌کردند. الان اون چرا که ما از ارسطو و سقراط و اینها داریم همین را میگه. اون چرا که افلاطون چون همراه اسکندر آمده ایران، سالیان مدید در ایران حضور پیدا کرده، جهان مینوی ایرانیان را ایشان در حقیقت گرفته، فردی به نام استفان پانوسی کتاب در این زمینه نوشته، ایشان اثبات میکنه که افلاطون جهان مینوی را از ایرانیان گرفته. اون عالم مصول افلاطونی که ما میگیم و اون شناخت استذکاری که به اون نسبت میدیم و اینکه از نظر معرفتی افلاطون میگه که ما رو به سمت ته غار هستیم، پشت سر ما موجودات در حرکت، ما خود اونها رو نمیبینیم، اشباه اونها ته غار میفته. لذا میگه ما با واقعیت هستی سر کار نداریم، با تعینات سر کار داریم، تعینات واقعیت هستی نیستن. اون عالم حقایق این رخدادهایی نیست که در صورتها اتفاقه، اون عالم حقایق رخدادهایی است که در عالم معنا در حقیقت شکل پیدا میکنه. لذا ایشان بگه که ما اونها را ارتباط ما با عالم حقایق ارتباط با اشباه، یعنی خودشان را لمس نمیکنیم، نمیبینیم. و در این حال مثال استذکاری میزنه و میگه شناخت ما شناخت استذکاریه، یعنی ما حقایق را پیش از این عالم در عالم دیگری درک کردیم، الان از دیدن این پدیدها یاد اون حقایق میفتیم. یعنی یک جوری میخواد انسان را دو ساحتی معرفی کنه، هم بود مابعد طبیعی شده هم بود طبیعی. به همه خاطر این برداشت که ایشان کرده با اون فلسفه که قرار بوده تفاوت داره، لذا گفته بشه که این رو ایشان از جهان مینوی ایرانیان گرفته، چون این جهانی که او داره ازش حرف بزنه فقط در بین ایرانیان شناخته شده بود، یعنی در فلسفه از گم بهرپرستی از آیین زروان از آیین زردشتی از آیین مزدکیان وجود داشته، آیین‌های مانویان وجود داشت، یعنی پنج دین جهانی که ایرانیان ساختن به این تفکرات توجه خوش نشان دادن، در متنهای دینیشان بازتاب پیدا کرده. لذا این جغرافیا انسان خاص خوش پرورش میده. ما نمیتونیم ادای شرقی ها یا غربی ها رو در بیاریم، ما در جهان وسطای بین شرق غرب زندگی میکنیم. رضا هانری کورمن میگه ایران جهان برزخی هست، ما در برزخ بین شرق و غرب قرار گرفتیم. شرق مثل هند که خیلی متسلب در باورهای دینی خودشه، غرب مانند جهان اروپا و اینها که باز اونن در جهان مادی خیلی تمحض داره، ایرانی ها در برزخ بین این شرق و غرب هستن، هم بخشی از این در خود دارن هم بخشی از اون را. لذا پیوند خوردن تمدن‌های بزرگ شرق و غرب از طریق تمدن ایرانی امکان پذیره، و الا شرق راه خوشم با در هند مثلا فرض کنیم 6 سفر، هر سفری گاهی اوقات نزدیک 40 روز من حضور داشتم، تفکر اونها یک جهان کامل شرقی محضه، یعنی بود معنویش غلبه داره. غرب هم که میره بود مادی کاملا تمحض داره، توی برلین پوسترهای وجود داره در خیابانها نصب شده که نشان بده که بر اساس اون تئوری داروین ها انسان چطور قبلا حالت میمون داشته، وحشی بوده و بعد کم کم مستبل قامه بشه، تمدن ساز از ابزار دست استفاده مونه، دستش میتونه ابزار مختلف به کار بگیره، این ابزار معرفت برای انسان تولید میکنه، انسان توانایی واژه سازی پیدا میکنه. ولی بعدش هم نشان بده که قبلا این کسی بر اساس تئوری داروین این حرفا نبود، که دوباره انسان غربی نشان بده که داره برمیگرده به شکل میمون برمیگرده، و این رو به عنوان یک چرخه تلقی میکنه. یعنی انسان الان غربی از دیدگاه و تورسیان های کنونی داره شکل آدمیت خوش تدریجا از دست میده، کاملا حالت حیوانی به خود میگیره، چون غریزه باز اونجا، غریزه آزاده، از فطرت هم خیلی مدافع جدی نداره. آلمان که مخصوصا اون انقلابی که هر کن لوتر نه انجام دادن، تحولاتی که در آیین مسیحیت اتفاق افتاده، الان در داخل آلمان قریب اتفاق کلیساها متروکه هستن. یک کلیسای دوم که در مرکز برلین قرار داره، وقت زمستان گاهی یک نفر، دو نفر، پنج نفر آدم بی خانمان که به خاطر گرم شدنشون بیان اونجا. بله، عبادت در هیچ یک از این کلیسا دیگه اتفاق، سازمان از کنم یه واتیکان اونجا نفوذ نداره، روحانی اونجا اعزام نمیکنه. کلیسا ما خودمون میخواستیم، میگفتن که کلیساهای برلین رو تمام شد در معرض فروش گذاشتن، به شرط اینکه ساخت سازش تغییر نباید بکنه، یعنی اون حالت شکل شمال خوش رو باید حفظ کنه، ولی شما میتونی کلیسا را به یک محل دنس تبدیل کنی، مشکلی نداره. این دیگر دیسی خود به خود انسان غربی را از اون سطوح تمدنی باز به سمت زندگی بهیمی خودش برمیگرده. لذا شما خیلی راحت در جشنهای همجنس بازان سر قبرها، وسط قبرستان، این مسائل ارتباطات جنسی بین همجنس بازان اتفاق میفته. نه دیوار حائلی وجود داره، نه مانع برای دیدنش وجود داره، نه اکراهی وجود داره، بر سر گور پدرانش این کار را انجام میده. دیگه از این دیگر دیسی بالاتر قابل فرض نیست برای جامعه و برای یک انسان، یعنی کاملا یک چیزی که ارزش بوده به ضد ارزش تبدیل میشه، جایی که حرمت داشته حرمتش کاملا و به صورت مطلقا از بین میره. این در بین غرب اتفاق میفته. در شرق شما میبینید که چقدر موجودات همیشان مقدس هستن، چه اندازه 50,000 سگ فقط در دهلی نگهداری میشه، 50,000 سگ. نگاه اون سگ ها به شما میگه که من هم برابر شما از حقوق برخوردار هستم، لذا اصلا وحشت از شما نداره. همون کنار انسان ها زاد و ولد میکنن، چون که میلیون ها انسان زمین در خیابان زاد و ولد میکنن، اونها هم زاد و ولد میکنن. به این طریق رابطه انسان و طبیعت در بالاترین شکل ممکن اتفاق بیفته. شما اول صبح میبینید که افرادی که در دهلی بونوان بونه زندگی میکنن، میان در یک ظروفی آب شرب را به بالای درخت ها انتقال میدن، پای چارپایه میزنن، نردبان میزنن. چون من ازشان پرسیدم چرا این آب رو تو اون ظروف در بالای درخت ها قرار میدید، یا تو اون ظرف هایی که از پیش تعیین شده آب جدید میریزید؟ برای اینکه سمورها اونجا هستن، مارها هستن، پرندگان و مختلف بالای درخت ها زندگی میکنن. اینجا قبلا جنگل بوده، ما آمدیم جای اونا رو تصرف کردیم، در نتیجه نمیتونیم به اونها آسیب بزنیم. به همین خاطر همونقدر که انسان در جیپور زندگی میکنه داخل شهرش، همون اندازه بلکه بیشتر میمون بالای درختار زندگی میکنن، و کافی هست که طرف فراموش کنه که پنجره خودشو ببنده. نزدیک 200 میمون در یه خانه وارد میشن، هرچه موز و یخچال، هرچی خوردنی و پوشیدنی و دوربین چیز به درده نقل انتقال میخوره، همه رو به 3 سوت از داخل خانه بیرون میبرن. این ارتباط الان اتفاق برلین هم معنیش بیر به معنای خرسه، لین یعنی محل زندگی خرس، یعنی اونجا هم اتفاقا جنگل بوده، قبلا اونجا خرسا زندگی، انسان آمد اونجا رو سر، ولی دیگه از خرس اونجا خبری نیز به این نگاه و ارتباط با حیوان در اونجا در این قالب وجود نداره که شما در اونجا مشاهده میکنید. در داخل ایران بینابینی باید باشه، یعنی باید باشه که یعنی هستش. ما از یک طرف هم مادی هستیم، از یک طرف هم معنوی، از یک طرف میگیم لا شرقیه لا غربیه، از یک طرف هم شرقی هستیم هم غربی هستیم. قشنگ در درون خودمون میبینیم همده ولول میکنه به قول مشهد، یا رفت آمد شبان روزی در درون ما هست. صبح ممکن است که حالت عبودیت خاص داشته باشیم، عصر ممکن است که از اون مجرای انصراف ذهنی پیدا بکنیم. اینها خواسته خداست، تحمیلات جبر طبیعی بر حیات انسان به عنوان محصول اون سرزمین. لذا ما را اگر هر کجای عالم ببرن همین کاراکتر رو ما داریم. به همین خاطر کاملا ده صحبتایی که بنده با این طور کشورها مثلا افراد ایرانی داشتم، نسل اول از ایران فرار کردن، نسل دوم اونجا سعی کردن استقرار پیدا کنن، نسل سوم قطعا میل به برگشت داره. یعنی برگشت به اصل خودش را راجح میدونه از حضور در جهان غرب. این اتفاقی است که اونجا میفته به صورت روشن و شفاف. یعنی هر انسان طالب، هر کسی که دور مانده از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. ایرانی ها روزگار وصلشان این است که برگردن به سرزمین خودشان، چون که خودشان در اونجا میتونن احساس کنن، در غرب یا شرق نمیتونن احساس بکنن. این ارادت الله، خدا این کسیت را قرار، این تعینات را به نوعی خدا در این جهان قرار داده. اما اونچه که همه انسانها را میتونه به وحدت برسنه بازگشت به نظام هستی، حقیقت هستی، گوهر هستی همه ما را کاملا یک حقیقت بدونه. و وقتی که ما میتونیم به اون گوهر هستی برگردیم، به وحدت بتونیم دست پیدا کنیم. به همین خاطر تمدن در حقیقت ربط آمد بین کسرت و وحدته. هر چقدر ما توانایی دیدن کسرت ها رو داشته، دیدنش رو داشته باشیم، ما خیلی وقتا نمیخوایم کسرت ها رو ببینیم. ما میخوایم اینا رو به یک بهانه از پیش روی خودمان برانیم. اشتباه. باید هم قدرتی که دیدن اون کسرت‌ها رو داشته باشیم که با ما تخالف دارن، رنگ و طعم ما را در خود نشان نمیدن، هم قدرت عبور از کثرت به وحدت را باید داشته باشیم. رفت و برگشت بین وحدت و کثرت به معنی این است که شما انسان متمدنی است. از یک طرف قدرت تحلیل و تعویل این کثرت ها در حقیقت واحد را در تو داری، و از یک طرف دیگه از یک حقیقت واحد این همه کثرت ها را قابل پیدایش میتونی ببینی. و به این ترتیب یک انسان بیرون از قائله نیستی، در دل قائله هستی. جایگاه خودت مشخصه، اما جایگاه دیگر رو نمیتونی از اونا بگیری، نمیخوای اونا رو نفی کنی، نمیخوای اونا رو عرض کنم که از بین ببری. اینها یک حقیقتی هست که به ارادت الله در جهان بوده، این چرخه در هستی وجود داره، و شما به عنوان یک انسان حکیم باید در حاشیه بنشینی، تمام این زیبایی های این هستی رو مشاهده کنی. علمی که از این مشاهدات به تو وارد میشه علم واقع، علمی نیست که فیلترینگ شده باشه، تخیل تو باشه، زاده توهماتت باشه، یا حتی برآمده از تعقل تو باشه، بلکه منطبق بر این حق واقع. این علم میشه عرفان واقع، یعنی معرفت واقع.
سیل خون به دام